سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. 6:30 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. امور فنی این 30 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. آغاز میکنیم با تحولات کوتاه خبری از افغانستان و جهان. توماس توست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، رویداد روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در ولایت بلخ را نکوهش کرده و آن را حمله تروریستی خوانده است. وست صبح وقت امروز در توییترش گفت که آمریکا چنین حملات خشونت آمیز را نکوهش میکند. حمله ای روز گذشته بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، با گفته مقام های طالبان یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جای گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه ها شمار قربانیان را 3 تن و زخمی ها را 16 تن عنوان کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران هم روز گذشته با نشر اعلامیه این رویداد را نکوهش کرد و خوان تحقیق جدی در مورد آن شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هم با نکوهش کردن این حمله انفجار دیروز را آسیب دیگر بر پیکر آزادی بیان در افغانستان دانسته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با بختیار سیدوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان، در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران، دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیروز گفتند که نیاز است همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. عبداللهیان و سیدوف همچنان از کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان خواستند تا برای ثبات این کشور تلاش بیشتر کنند. ایران و ازبکستان که در نزدیک به 19 ماه گذشته با حکومت طالبان رابطه داشتند، مثل دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به عنوان حاکمان مشروع این کشور به رسمیت نشناختند. در نتیجه انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران، دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بامداد امروز رخ داد که 3 ساختمان مسکونی را شدیداً آسیب پذیر کرد. تا هنوز علت اصلی این رویداد مشخص نشده، اما مقام‌های اداره آتش نشانی تبریز گفتند که لیک شدن لوله گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که راکت‌های اسرائیل صبح امروز جنوب این کشور را هدف قرار داد. خبرگزاری دولتی سانا با نقل از منابع نظامی گزارش داده که این راکت‌ها به شهر مسیاف در ولایت حما برخورد کرد که در نتیجه 3 تن از سربازان سوریه زخم برداشتند. از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش دادن نشده. اسرائیل تا هنوز در مورد این حمله راکتی به صورت رسمی چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت حالا 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رهبری نوبتی در سازمان سارک که قرار بود به افغانستان سپرده شود، اکنون به بنگلادش داده می شود. علت چی بوده؟ گفتگو میکنیم در این مورد با یکی از آگاهان امور سیاسی. نگرانی خبرنگاران از رویدادهای امنیتی به دنبال حمله مرگبار دیروز در مزار شریف.
وضعیت روحی روانی خبرنگاران متاسفانه خوب نیست و در این زمان اکثریتشان پرده‌های گوشایشان پاره شده.
شمولیت در مکتب‌های خصوصی در افغانستان رنگ و رونق سال‌های گذشته را ندارد. دلایل هم زیادند.
نگرانی های ما جدی تر است، به خاطر شروع نشدن دختران صنوف 7 الی 12 هم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارد.
اردوی اوکراین ادعا کرده که در 24 ساعت گذشته بیش از 1000 سرباز روسی در نتیجه جنگ کشته شدند. رویدادهای ورزشی و پیام های هم از شما دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، رو از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا سارک کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکرد. روزنامه پاکستانی دن نیشن به نقل از یک منبع در دارالانشای سازمان سارک نوشته است که این تصمیم به خاطر گرفته شد که کشورهای عضو این سازمان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. قرار بود که کرسی سرمنشی سازمان سارک در ماه فوریه برای 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان واگذار شود که حالا گفته می شود چنین نشد. بیشتر از حمید حکیمی بشنویم که همین حالا با ماست.
روزنامه پاکستانی دنشن به نقل از منابع در دارالانشای سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک گزارش داده که کشورهای عضو این سازمان تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. با گزارش این روزنامه، بر اساس منشور و مقررات سازمان سارک، انتظار می‌رفت که افغانستان یکی از دیپلمات‌های خود را به کرسی سرمنشی این سازمان برای 3 سال معرفی کند، اما اعضای سازمان سارک حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. روزنامه دنشن می‌نویسد بهارات راجپودل، وزیر خارجه نپال که پیش از این رئیس دارالانشای سازمان سارک بود، با وزرای خارجه اعضای این سازمان به جز افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین غلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده صحبت کرده. ما از طالبان خواستیم که در واکنش به این سازمان سارک، به این تصمیم سازمان سارک پاسخ دهند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آنکه وعده داده بود که پس از جمع‌آوری اطلاعات در این باره پاسخ خواهد داد، اما تا زمانی نشر گزارش پرسش های ما همچنان به پاسخ باقی ماند. نشست وزرای خارجه اعضای سازمان سارک در سال 2021 به دلیل پافشاری پاکستان مبنی بر شرکت طالبان در آن لغو شد، اما این بار هیچ کشور بگونه آشکار با عدم واگذاری کرسی سرمنشی سارک به افغانستان مخالفت نکرد. افغانستان، هند، سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، بوتان، نیپال و پاکستان اعضای سازمان سارک هستند، اما استرالیا، چین، ایران، ژاپن، موریس، برما، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده هم نقش ناظر را در این سازمان دارند. گفتنی است که سرمنشی سازمان سارک هر بار در نشست وزیران خارجه اعضای این سازمان تعیین می شود، اما این بار سرمنشی جدید این سازمان بدون برگزاری نشست حضوری معرفی شده و کشورهای عضو هم نیز پذیرفتند. سازمان همکاری های منطقه جنوبی آسیا یا سارک به تاریخ 8 دسامبر سال 1985 در شهر داکای بنگلادش با عضویت 7 کشور جنوبی آسیا تأسیس شد، اما در اپریل 2003 افغانستان نیز عضویت آن را به دست آورد. هدف مهم این سازمان فراهم آوری زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو خوانده شده است. بله،
خیلی تشکر میکنم از شما و تا لحظات دیگر با یکی از آگاهان امور سیاسی هم در این مورد بحث خواهیم کرد که چی تأثیرات میتواند چنین اقدام ها از سوی سازمان ها بر افغانستان داشته باشد. ما را همراهی کنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 6:39 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در جریان هستید که روز گذشته شهر مزار شریف باز هم شاهد یک حمله مسلحانه بود. شمار از مسئولان رسانه ها، نهادهای عامی رسانه ها، مقام های کشورها و سازمان ها و نهادهای مختلف این حمله را محکوم کرده و خواهان پیگیری این رویداد از سوی حکومت طالبان شدند. آنها این رویداد را حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان خواندند. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان شمار تلفات این حمله را 1 تن و زخمی ها را 8 تن از جمله 5 خبرنگار گفته، اما بر اساس آنچه خبرنگاران میگویند در این حمله 3 تن جان باختند و بیش از 30 تن دیگر به شمول 16 خبرنگار زخم برداشتند. جزئیات در این گزارش.
شماری از مسئولان رسانه‌ها و نهادهای خبرنگاری در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند تا مسئولیتش را در تأمین امنیت جان خبرنگاران ادا کند. دانش کروخی رئیس خبرگزاری پژواک روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی حمله روز شنبه بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را محکوم کرد و آن را حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان خواند.
از مسئولان مربوطه می‌خواهیم که این قضیه را به صورت جدی پیگیری نماید و عاملانشان را شناسایی نماید تا در تامین امنیت ژورنالیست های افغانستان اینا مسئولیت خود را باید ادا نمایند.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را اقدام آشکار علیه خبرنگاران و آزادی بیان خوانده و خواهان رسیدگی جدی در این مورد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که حمله روز شنبه بر مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف 3 تن کشته و بیش از 30 تن به شمول 16 خبرنگار زخمی شدند. این مرکز فهرست نام 16 خبرنگار را که در این رویداد زخمی شدند نیز نشر کرده است. پیش از این زخمی شدن 15 خبرنگار از سوی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی تایید شده بود. اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان کشته شدن یک محافظ مرکز فرهنگی تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده بود. نی این حمله را که مسئولیت آن را تا به حال هیچ گروهی به عهده نگرفته به نوع خودش مرگبارترین حمله بر جان خبرنگاران در این اواخر خوانده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت روحی روانی خبرنگاران متاسفانه خوب نیست و در این زمان اکثریتشان پردهای گوشایشان پاره شده و تحت تداوی هستند یا اینکه چشمایشان از نظر سی خوب نیست و در سر و صورتشان چره خورده و سوختگی هست.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در رابطه با خواسته ها مبنی بر تامین امنیت جان خبرنگاران و بررسی این رویداد پاسخ نداد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ با نشر خبرنامه به نقل از بیلی هماهنگ کننده برنامه های آسیایی این کمیته نوشته که هدف قرار دادن خبرنگاران در جریان مراسم برای اعدای احترام به خبرنگاران اقدام نفرت انگیز و بزدلانه است. او تاکید کرده که باید به مسئولیت کسانی که خبرنگاران را هدف قرار می دهند پایان داده شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان این حمله را محکوم کرده و خواهان افزایش حمایت از خبرنگاران افغان شدند. خواسته ها برای شناسایی عاملان حمله بر خبرنگاران در شهر مزار شریف در حال مطرح می شود که کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که افغانستان در فهرست جهانی مسئولیت از مجازات این کمیته در سال 2022 رتبه 4 را در میان کشورهایی که بدترین پیشینه را در تعقیب قاتلان خبرنگاران دارند به خود اختصاص داده است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، 6:44 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رهبری نوبتی در سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک که قرار بود به افغانستان اختصاص داده شود اکنون به بنگلادش داده خواهد شد. انتظار می رفت یک دیپلمات افغانستان برای 3 سال با عنوان سرمنشی این سازمان انتخاب شود. در امین مورد مرسلین ارسلا گفتگو کرده با آقای شفیق امدرد، یکی از آگاهان امور سیاسی، و نخست ازش پرسیده که چی عامل در عقب این تصمیم سازمان سارک بوده می تواند.
سازمان های منطقوی به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی خیلی مهم هستند و خیلی کارهای مهم و ارزنده را میکنند. عضویت در سازمان سارک یا رهبری او بر هر کشوری که عضو است خیلی برشان مهم است. بر افغانستان هم خیلی مهم بوده و ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده علتش این است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. زمانی که شما روابط دیپلماتیک با کشورها نداشته باشین، پس موجودیت یک کشور و یک دولت در اون سازمان بی‌معنا است. پس به اساس ما فکر میکنم که به اساس اصول روابط بین الملل و به اساس منافع کشورها اینا تصمیم اتخاذ کردند که به جای و به اساس منافع ملی و منافع دیپلماتیک اینا هستند.
در ماه‌های اخیر چندین نشست سازمان‌های منطقه‌ای برگزار شد که در برخی از سازمان‌ها افغانستان عضویت داره و در برخی از سازمان‌ها هم به عنوان ناظر اشتراک می‌کنه، اما در نشست‌های این سازمان به نماینده‌های طالبان دعوت دادن نشده. علت را شما در چی می‌بینین و ای که اگر افغانستان نماینده از افغانستان در این سازمان‌ها حضور پیدا نمی‌کنه، چه تأثیر بالای افغانستان داشته می‌تونه؟
من فکر می‌کنم که تأثیرات منفی از بیرون آمدن یا تعلیق کردن عضویت در همچون کنفرانس ها، من فکر میکنم که نتایج خیلی منفی برای کشور و برای دولت و برای مردم او، دولت به خصوص برای مردم افغانستان داره. اگر دیگر سازمان ها همچنان اینمی حالت هست، شما میبینین که کشورهای آسیای میانه به همکاری هندوستان نشست های مشاور امنیتی ملی را اینا برگزار کردن، تقریبا 4 نشست در مسکو و در دوشنبه و در بعضی جای در هندوستان، در لیکن افغانستان در او شرکت نداده بودن و عضو یا نماینده طالبان در او شرکت نکرده بودن. پس تصمیمی که اعضای سازمان سار گرفته به اینمی اساس است که حکومت فعلی به خواستهای اینا که تا یک حد مشروع هم است با اینا جواب مثبت نمیده، پس اینا مجبور هستند که همچو کاران اینا بکنن.
حکومت طالبان به این باور است که تصمیم اینا در مورد مسائل افغانستان بیشتر مسائل داخلی است و تهدید و مشکل را به کشورهای همسایه و منطقه ایجاد نمی کنند. پس چرا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به ویژه سازمانهایی که افغانستان در او عضویت دارد وضعیت فعلی افغانستان را به شکل به خود یک مشکل و تهدید می بینند و در رابطه با او نگران هستند؟
جهان به یک دهکده تبدیل شده و در یک کشوری که چیز میگذره تاثیراتش بالای کل جهان و منطقه هست. ما شاهد همچون مسئله در 2001 بودیم، 11 سپتامبر که در امریکا صورت گرفت. پس به او اساس هیچ کشوری خب غافل شده نمیتونه از همچون مسئله. این مسئله که در افغانستان است مسئله داخلی مردم افغانستان یا تنها طالبان نیستن، بلکه چیزایی که در افغانستان صورت میگیره و صورت خواهد گرفت منطقه و جهان از اون متضرر خواهد شد، به خصوص طالبان که در قبل آمده بود و این دفعه آمده تقریبا 2 سالش است. اینا کارایی را میکنن که منطقه و جهان را اینا نگران کردن. پس به او اساس حق مسلم کشورهای منطقه و جهان است که منافع خودشان و همچنان اطمینان از همسایه خود اینا حاصل بکنن که در این کشور این کسایی که به قدرت رسیدن با امرای مردم خود چی میکنن، همراه کشورهای همسایه و جهان اینا چی میکنن و چی برنامه ها اینجا در راست. پس به او اساس من فکر میکنم که همه مسائل به خاطر خب یک ارتباط دو جانبه است که بدبختانه از طرف دولت طالبان این صورت نمیگیره و جوابای مثبت از طرف حکومت طالبان به جهان و به کشورهای منطقه به خصوص داده نشده.
شفیق همدرد آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. فشارها اکنون بر حکومت طالبان ادامه داشته و دلایل بیشمار هم دارد. یکی از دلایل مهمه که طالبان تا هنوز بر رسمیت شناخته نشدن ظاهرن وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان بوده، علاوه بر بستن پوانتون ها و مکتب ها، اداره ها و مؤسسات غیر دولتی هم از ماه دسامبر گذشته برای کارکنان زن در افغانستان بسته شده. اما یکی از نگرانی ها باز هم برمیگردد به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم که تا هنوز در افغانستان برایشان اجازه رفتن به مکتب ها دادن نشده. در این میان مسئولان شمار از مکتب های خصوصی در افغانستان میگویند که با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی شمار اندک از خانواده ها کودکانشان را به مکتب های خصوصی شامل کردند. آنها میگویند که پس از ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم، شمولیت در مکتب های خصوصی خیلی کاهش یافته. فائزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند بالاخره.
نصیر احمد پوپلزیم عامر مکتب خصوصی هواد بگرام میگوید که پس از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم، عواید مکتب خصوصی ایشان کاهش یافته است. او میافزاید که هرچند سال تعلیمی جدید فرا میرسد و در سالهای گذشته این موقع سال تعداد زیاد شاگرد جذب میکردند، اما امسال تعداد شاگردانشان رو به کاهش است. او بر رادیو آزادی گفت:
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرا خانواده ها اقدام نکرده و وضعیت اقتصادی حتما سبب می شوند که یک تعداد والدین مجبور شوند تا فرزندان خود را از مکاتب خصوصی به دولتی انتقال بدهند. این اثرات و تاثیر منفی خود دارند. نگرانی های ما جدی تر است، به خاطر شروع نشدن دختران صنف هفتم الی دوازدهم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارند. مسئله دیگری که قشر بی سواد می مانند، یک تعداد اساتیدی که استخدام میشن صاحب کار میشن ازی باز میمانند. مکتبدارانی که سرمایه گذاری کردن از لحاظ سرمایه گذاری هم برشان به مشکلات ایجاد میشن.
در همین حال محمد یعقوب ابراهیمی رئیس و مؤسس مکتب خصوصی حضرت نبوی میگوید که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و نمیتوانند هزینه مکاتب خصوصی را بپردازند.
او داشته ده خلق اقتصاد دیر ضعیف ده.
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب دولتی روان هستند. نگرانی ما از جایی است که فکر نمی کنم که در این وضعیت فرزندانشان را ثبت نام مکاتب خصوصی کنند. خداوند مهربان است. تا جایی که آگاهی دارم که برای دختران اجازه داده خواهد شد و وضعیت بهتر می شود.
تلاشی این جون تو دیر زر اجازه ورکی او ان شاء الله بر توازر دیر خش.
این در حال است که در سالهای گذشته در این وقت سال میزان ثبت نام در مکاتب خصوصی افزایش می‌یافت، اما امسال برخی خانواده‌هایی که فرزندانشان در مکتب‌های خصوصی درس می‌خوانند تصمیم گرفتند آنان را به مکاتب دولتی که به گونه رایگان تدریس می‌کنند انتقال بدهند. سونا که مادر دو فرزند است می‌گوید که در گذشته توان پرداخت فیس مکتب خصوصی را داشت، اما از زمانی که به دلیل ممنوعیت کار زنان بیکار شده امسال پسرش را از مکتب خصوصی به دولتی تبدیل کرده است.
وقتی که کار و وظیفه وجود نداشته باشد، ای مصارف روزمره خود را بسیار زیاد مشکل ما پیدا میکنیم. ما مجبور هستیم که اطفال خود را به خاطر آموختن درس به مکتبای دولتی بفرستیم. گرچند مکاتب خصوصی تلاشای زیاد خود در قسمت تدریس شاگردان میکنه، اما ما ناگزیر هستیم چون از توان ما بسیار زیاد بلند میباشه.
در همین حال شماری از آموزگارانی که در مکتب‌های خصوصی تدریس می‌کنند می‌گویند که معاششان به نصف کاهش یافته و یا کاملاً بیکار شدند. سکینه محمدی یکی از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
درآمد معلمین که تقریباً میشه گفت نصف نصف شده و او امکاناتی که قبلاً میتونستیم به مردم ارائه بدیم بره فعلاً به دسترس ما نیه و متاسفیم و اما کاری هم دست ما بر نمیایه چون من برای درآمد درستی وجود ندارم.
تا آغاز سال تعلیمی جدید روزهای زیادی باقی نمانده است، اما از یک سو وضعیت بد اقتصادی مردم و از سوی دیگر محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش بر چگونگی فعالیت مکاتب خصوصی تأثیر گذاشته است. مکاتب خصوصی در افغانستان در کنار مضامین معارف، صنوف تقویتی و سیستم‌های نوین‌تری را به دانش آموزانشان تدریس می‌کنند. دیدبان حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه در توییت نوشته است که 538 روز از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و 5 میلیون دختر در بی سرنوشتی قرار دارند، اما حکومت طالبان درباره آغاز دوباره تحصیل دختران چیزی نگفته است. در همین حال میشل تیلور نماینده دائمی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است که دختران در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند و با ممنوعیت‌های غیر قابل قبول در آزادی‌های فعالیت‌های اجتماعی مواجه هستند. از آغاز حاکمیت طالبان در 15 آگست 2021 به این سو دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در پایان دسامبر 2022 نیز دختران از تحصیل در پوهنتون‌ها محروم شدند.
بیشتر از خبر.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم 6:55 و وقت افغانستان شد. اردوی اوکراین ادعا کرده که بیش از 1000 سرباز روسی در جریان 24 ساعت در درگیری ها میان دو جانب کشته شدند. همزمان فشار مسکو برای تسلط کامل بر شهر باخمود ادامه دارد. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
نبرد برای به دست آوردن کنترل کامل شهر باخمود در منطقه دونتسک در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. اردوی اوکراین امروز در بیانیه گفت که عملیات شدید روسیه در شهر باخمود ادامه دارد. اردوی اوکراین در این بیانیه همچنان به حملات روسیه به دیگر نقاط اوکراین به ویژه لیمان، اودیف، ماریان و شاختار هم اشاره کرده است. اردوی اوکراین ادعا کرده که روسیه در 24 ساعت گذشته 1090 سرباز و 8 تانک را در جنگ از دست داده. رادیو آزادی تا هنوز نتوانسته که ادعاهای اخیر را تایید کند، اما یک گزارش استخباراتی برتانیه و دیگر تحلیلگران غربی می‌رساند که روسیه در تلاش برای محاصره و تصرف شهر باخمود تلفات زیادی را متحمل شده است. یفگنی پریگوژین، یکی از حامیان نزدیک پوتین که نیروهای قراردادی او در باخمود فعالند، ویدیویی از خود را دیروز از میدان نبرد در اطراف 1 کیلومتری ساختمان مدیریت شهری باخمود نشر کرد. الکساندر سرسکی، فرمانده نیروهای زمینی اوکراین، گفته که دفاع سرسختانه باخمود به نیروهای اوکراینی کمک کرده تا برای یک زده حمله در آینده آماده شوند. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از سرسکی گزارش داد که گفته قهرمانان واقعی کسانی هستند که جبهه شرقی را بر دوش خود نگه داشته و سنگین ترین خسارات را متحمل شدند. اردوی اوکراین امروز هشدار داد که احتمال حملات راکتی در سراسر کشور همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش، در پی گلوله‌باری از سوی نیروهای روسیه بر یک هدف غیر نظامی در خرسون 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جنگ روسیه در اوکراین در 24 فوریه 1 ساله شد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. حالا هم برای تحولات تازه ورزشی بیشتر از زبی شهزاد بشنویم. شهزاد سپ.
سلام همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان امروز کابل را به مقصد تایلند ترک گفتن و قرار است که جهت اشتراک در رقابت‌های فوتبال ساحلی آسیا که در تایلند برگزار میشه با حریفان مثل عربستان سعودی، بحرین و همچنان تایلند میزبان رقابت داشته باشند. این مسابقه پس از حدود 5 سال برگزار تعلیق یا تعویق برگزار میشه. به علت کرونا قرار بود که دور قبلیش در سال 2021 برگزار شد ولی کنسل شد و برگزار نشد. و همچنان زین الدین شریفی به عنوان داور در رقابت ها حضور داره و در همین حال مسابقات بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان میان دو قول پیکر بوکس سنگین وزن دنیا، هر یک الکساندر یوسیک از اوکراین که 36 ساله هست و کمربندهای WBA، IBF، IBO و همچنان WBA را در اختیار داره، قرار است که با تایسون فیوری از انگلستان که کمربند شورای جهانی بوکس که یکی از مهمترین کمربندهای دنیا است یا WBC یا World Boxing Council را در اختیار داره که مسابقهشان در ورزشگاه فوتبال با نام ویمبلی در لندن برگزار میشه و مسابقه را مایک تایسون قهرمان اسبق سنگین وزن جهان از آمریکا هم به نفع تایسون فیوری پیش بینی کردن.
تشکر میکنم زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم. ما پرسش را هم مطرح کردیم شنونده های عزیز در این مورد که یک ویدیوی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در رسانه ها دست به دست شده که او در اجلاس در پاکستان به زبان اردو صحبت می کند و گفته که تمام علاقهشان به پاکستان است. در این مورد نظریات و دیدگاه های شما را هم پرسیدیم. یکی از شنونده های ما به نام حافظ ادریس گفته که حرف خیلی دقیق گفته، هدفش این بوده که گفتن ما یعنی طرفدار نزدیک پاکستان هستیم. مهرالله قیومی گفتم ما و تمام مردم افغانستان می دانیم که گروه طالبان بیشترین روابط را با پاکستان دارند و به خاطر اهداف پاکستان در کشورشان کار میکنند. و بشیر احمد غزالی نوشته کرده که پیروی از سیستم طبی پاکستان در عرصه طبابت چون خوب درخشیده کار بده نیست. سپاسگزار از این شنونده های ما و برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعته ادامه دارند.